اگر نمیدونین و یا شک دارین، در این صورت اینها پاکه و استفاده از اینها مانعی نداره و آب و آبکشی هم لازم نداره. الله
الله. زن و شوهری که طلاق میگیرن اگر قبل از تمام شدن عده به هم رجوع کنن حلالن و نیاز به عقد جدید ندارن؟ لطفاً در این باره پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند:
در سوالی که فرمودید، اگر در دوران عده باشند با شرایطی که ذکر میشه در رساله‌های عملی و اینها به هم مراجعه بکنند، اشکالی نداره و نیاز به عقد نیست. الله
الله. شنوندهی نوشته: من طبق عادت بدی که دارم پوست لبم را میکنم و گاهی خون میآید و البته پوست داخل دهان را هم با دندانم میکنم. اگر خورده شود آیا حرام است؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین شمس این گونه گفتند:
سوالی که فرمودید بله اشکال داره و حرامه و نباید این کار انجام بشه. الله
الله. برای روزه چند سال که به صورت عمدی به جا نیاوردم و پولی هم ندارم کفاره بدم، تکلیفم چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتن:
میتونید برای هر روزی که عمدن شما روزه نگرفتید و باطل کردید 61 روز روزه بگیرید. الله
الله. شنونده عزیزی نوشتن: من کاسب هستم و در خصوص اشیایی که مردم در مغازه جا میگذارن و سراغش رو هم نمیگیرن، تکلیف من چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ این سوال بشنوید.
اگر از بازگشت صاحبش مایوس شدید، به فقیر متدین صدقه بدید. الله
الله. قطره چکاندن در بینی در ماه مبارک رمضان برای شخص روزه‌دار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ این سوال را بیان می کنند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند.
در مورد استفاده از قطره دارو یا روغنها در بینی، این اگر که به حلق برسه لازمه که روزه‌دار اون رو بیرون بریزه، اما اگر از طریق بینی وارد حلق بشه و وارد معده بشه، در این صورت روزه او مشکل پیدا میکنه و لازمه این کار رو در روز انجام نده و این کار رو در شب انجام بده تا روزه او باطل نشه. بنابراین اگر از طریق بینی هم کسی روغن یا قطره دارویی رو در بینی بچکاند که از طریق بینی وارد حلق میشه و از حلق میگذره وارد معده میشه و نمیتواند اون رو بیرون بریزه، این روزه او صحیح نیست. الله
الله. درباره وکالت دادن بابت به کار انداختن سپرده و مصالحه ما به تفاوت سود و زیان به متعاقدین در بانک ها، اگر با همین قرار این مسئله بین فامیل اتفاق بیفتد و مکتوب هم شود با شهادت شهود، طبق فتوای حضرت امام خمینی، اگر این موارد عین شرایط بانک باشد آیا اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد با سود بانکی چه فرقی دارد؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
خب کسی که اگر پول رو به شخصی داد که معامله مضاربه خرید و فروش بکنه، مضاربه در خرید و فروشه، بیع و شراه، یا شرکت کرد در یک کاری صنعتی با او که طبق موازین شرکت عمل شد، یا وکالت به او داد که غالبا با بانک ها همینطور معامله میکنن، اگر اونها صحیح انجام بدن یا وکالتنه یا مضاربتنه یا شرکتن هست، یکی از این اعمال هست که اعمال بانکی هست. حالا اگر این شخص مقابل هم که سوال کردید همین کار رو انجام بده، هیچ اشکالی نداره، سودش هم صحیحه و هیچ تفاوتی نداره. که فرق نمی کنه با شخص باشه یا با مؤسسه بانکی یا غیر بانکی باشه، اگر یک چنین معاملات شرعی انجام داد انسان، این صحیحه و سودش هم به اصطلاح حلاله. الله
الله. خانم محترمی نوشتن به بیماری دیابت و تیروئید مبتلا هستم. چند سال پیش به خاطر بیماری دکتر تشخیص دادن که تا روح وارد جنین نشده جنین سقط شود، چون گفتن در این صورت ممکن است جنین در شکم مادر خفه شود. بنابراین من این کار را انجام دادم. میخواستم بدانم که آیا کفاره بر من واجب است؟ با توجه به این که چند سال از این موضوع گذشته، آیا تکلیف خاصی در این صورت متوجه من است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
سقط جنین بعد از اینکه نطفه تشکیل شد، سقط اون جایز نخواهد بود مگر در فروزی، که یک از فروز اینه که قبل از 4 ماهگی اگر اون جنین رو سقط نکنه به اضطرار دچار خواهد شد، گرفتاری شدید برای او پیش خواهد اومد. بعد از دمیده شدن روح هم سقط جنین مطلقا جایز نیست مگر اینکه خطر جانی برای مادر ایجاد بکنه. در هر دو صورت، حالا اگر با مجوز شرعی یا بدون مجوز شرعی جنین رو سقط کرد، کسی که جنین رو سقط کرده ضامن دیه است و دیه رو باید به وارثین اون بپردازه. مادر اگر سقط کرده، خب وارث او پدر خواهد بود، باید دیه رو به پدر بپردازه. اگر دکتر سقط کرده، دیه رو به پدر و مادر ضامن خواهد بود. البته اگر مثلا پدر یا دون فرض پدر و مادر از این دیه بگذرند، در این صورت چیزی بر عهده شخصی که دیه جنین رو سقط کرده نخواهد بود.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است باز نظر دوخته، شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان.
خب، برنامه زمزم احکام رو شنیدیم. انشاءالله که پاسخ به سوالات شرعی خودتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. 30553-025 329-10-551 و 329-10-552 در اختیارتون هست. میتونید نظرهای خودتون رو ارسال بفرمایید، اگر سوالی هم دارید بپرسید. در فضای مجازی هم نشانی ما @radiomaarif هست. 162 و 3162 هم راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روایت کتاب رو از همین ثانیه ها از رادیو خودتون بشنوید. به ساعت 18:40 دقیقه هم ثانیه های باقی مونده.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران: بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان. صدا بردار: آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این داستان شازده عصبانی. روی صندلی نشسته و مثل همیشه به عصاش تکیه داده بود. نصرت و دوله که چند برگ کاغذ تو دستش بود کنارش نشست و گفت:
آی مدرس، اگه این طرح تصویب بشه دست ما کمی باز میشه و راحت تر میتونیم بودجه رو تنظیم کنیم.
ولی جناب نصرت و دوله، این طرح اشکالات زیادی داره. اگه با همین اشکالات به مجلس بیاد مطمئن باشی تصویب نمیشه.
ببینید آقای مدرس، ما تا جایی که تونستیم روی این طرح کار کردیم. اگه تصویب بشه خیلی از مشکلات وزارت دارایی حل میشه، اشکالاتش هم بعدها آروم آروم برطرف میکنیم.
نمیشه شازده، اگه این طرح تصویب بشه بودجه زیادی از مملکت حروم میشه و از بین میره. باید فکر اساسی کرد.
ولی آقا، شما که تا حالا وزیر دارایی نبودین، سالهاست وکیل مجلس، اینو باید درباره وکالت نظر بدین. منم وزیر دارایی که باید نظر خودم رو بدم.
خیلی خوب، عصبانی نشو جناب نصرت الدوله. درسته که من وزیر دارایی نیستم، ولی وکیل که هستم، درباره وکالت خودم نظر میدم. آقا من به این طرح رأی نمیدم.
لا اله الا الله.
سید حسن بیشتر خندید. نصرت الدوله با خودش گفت:
اینطور نمیشه، فردا تو مجلس جلشو میگیرم، ازش میخوام با طرح مخالفت نکنه.
اول صبح بود که سید حسن مدرس وارد مجلس شد. نصرت الدوله که منتظر اومدن اون بود جلو دوید. چند نماینده مجلس دوروبر سید بودن و با او سلام و احوال پرسی کردن. نصرت الدوله از راه رسید، دست رو شونه سید گذاشت و گفت:
آقا اون برنامه یادتون نره.
کدوم برنامه جناب نصرت الدوله؟
همون لایحه بودجه دیگه.
ولی من که دیروز به شما گفتم.
ما با وکلای دیگه هم صحبت کردیم آقا، چند نفر گفتن ما با آقا مشورت میکنیم، اگه صلاح دیدیم به لایحه بودجه رأی میدیم، اگرم نه که رأی نمیدیم. حالا اگه شما به اونا بفرمایید به بودجه رأی بدن حتما رأی میدن.
اما من در این لایحه اشکالات زیادی میبینم آقایون.
آقا شما برای اینکه کنه ما موفق بشیم و مشکلات کشور حل بشه نمیخواید به لایحه رای بدین؟
آزده خودت هم خوب میدونی که هیچ کدوم از شما به اندازه من به فکر این مملکت نیستین.
نصرت و دوله دستش رو بالا برد و با اشاره به سید گفت:
حضرت آقا، ما هم به فکر مملکت هستیم، اما شما به ما اعتماد ندارین.
دست نصرت و دوله میلرزید. سید حسن مدرس دست اونو گرفت و فشار داد. نصرت الدوله بی اختیار فریاد زد:
آقای مدرس، برای چی دست منو فشار میدی؟ ول کن آقا.
سید حسن محکم دست نصرت الدوله رو گرفته بود و رها نمیکرد. نمایندگان با تعجب نگاه میکردند. سید دست نصرت الدوله رو رها کرد و گفت:
شازده، به دست تو ساچمه شکاری خورده و اینطوری میلرزه و با یک فشار دادت بلند میشه. اما دست من که سه بار تیر خورده هنوز محکمه و نمیلرزه. میدونی چرا؟ برای اینکه تو با این دست قرارداد وثوق الدوله رو امضا کردی، برای همین از کار افتاده. حالا میخوای با این دست بودجه مملکت رو به هم بریزی و پول ملت رو حروم کنی.
نصرت الدوله سرش رو پایین انداخت و دیگه حرفی نزد. سید حسن گفت:
تا این لایحه تغییر نکنه من رأی نمیدم.
سید حسن مدرس راه افتاد. نصرت الدوله دستش رو مالید و گفت:
عجب گیری افتادم. این سید به هیچ صراط مستقیم نیست.
رئیس مجلس نتیجه رأی ها رو برای نمایندگان خوند و گفت که لایحه تقدیمی وزارت دارایی رأی لازم رو نیاورده. با شنیدن این حرف نصرت الدوله و چند نماینده دوروبرش با عجله از مجلس بیرون رفتن. این داستان چای خوش عطر پیرمرد. قطار به سرعت پیش می رفت. سید حسن مدرس که در کوپه نشسته بود بلند شد، عبا و قباش رو روی صندلی گذاشت، عمامش رو برداشت و عرقچین رو روی سرش جابجا کرد. بعد توی واگن سراغ اساسش رفت، منقل رو برداشت و کمی زغال توی اون ریخت و روشن کرد. چند نگهبان گوشه ایستاده بودن و با تعجب نگاه می کردن. رئیس نگهبانا رو به نگهبانی که کنارش بود کرد و گفت:
اینا قهوه چی هم همراهشون آورده؟
سید حسن مدرس زغال‌ها رو روشن کرد و روی اون قوری گذاشت. بعد رو به مترجم کرد و گفت:
الان چای آماده میشه.
کمی بعد چای آماده شد. سید چند استکان چای به مترجم و همراهانش داد، چند استکان چای دیگه هم ریخت و به مترجم گفت:
اینا رو بده به نگهبانا.
مترجم چند استکان چایو برداشت و یکی یکی به نگهبانا داد. نگهبانا با تعجب چایو گرفتن و به ترکی تشکر کردند. سید برای خودش هم چای ریخت و مشغول خوردن شد. نگهبانا چای خوردن و استکانا رو جلوی سید حسن گذاشتن. رئیس نگهبانا رو به نگهبان کنارش کرد و به ترکی چیزی گفت. سید رو به مترجم کرد و گفت:
چی گفت؟
آقا میگه این قهوه چی چه چای خوش عطری دم کرده. تا حالا همچین چایی نخورده بودن. سید حسن خندید. قطار به سرعت پیش میرفت. کمی بعد قطار در ایستگاه ایستاد. مترجم رو به سید حسن کرد و گفت: آقا رسیدیم استانبول.
پس باید پیاده بشیم.
بله آقا. سید حسن به دوروبرش نگاه کرد و گفت:
ببینم زغالا رو چیکار کردی؟
بردم ریختم تو سطل کنار واگن، وسایلم جمع کردم. سید حسن قباشو پوشید و عمامشو روی سرش گذاشت و بعد عباشو روی دوشش انداخت. قبل از اینکه پیاده بشه رئیس نگهبانا اومد و با لهجه ترکی گفت:
این پول بگیرین به اون آقای قهوه‌چی بدین، ما دوست ندارم ضرر بهش برسه.
کدوم قهوه‌چی؟ ما که اینجا قهوه‌چی نداریم. مترجم کمی فکر کرد و فهمید منظور رئیس نگهبانا سید حسن مدرسه. رو به رئیس نگهبانا کرد و با خنده گفت: اون آقا قهوه‌چی نبودن. مترجم به سمت سید حسن رفت و همراه اون از قطار پیاده شد. حاکم استانبول سوار بر اسب پیش می رفت. پشت سر اون عده‌ای سرباز قدم بر می داشتن. حاکم به ترکی سلام کرد و چند جمله گفت. مترجم حرفای حاکم رو ترجمه کرد و گفت: جناب حاکم میگن از دربار عثمانی به ما خبر داده بودن که آقا امروز به استانبول میرسن. خوش اومدید. امیدوارم در این شهر به شما خوش بگذره. افتخار دارم که راهو به آقای مدرس و همراهشون نشون بدم. وقتی ترجمه حرفای حاکم تمام شد، سید حسن مدرس خندید و گفت:
نیازی به این همه تشریفات نبود. ما به زودی به سمت ایران حرکت میکنیم.
سید حسن اینو گفت و راه افتاد. جمعیت راه باز کردن. شلوغ بود و سید حسن به سختی قدم بر می داشت. هر کس سعی میکرد خودش رو به سید برسونه و با اون دست بده. نگهبانا از تعجب دهنشون باز مونده بود. سید رو نمیشناختن. به اونا گفته بودن سید و همراهانشون رو تا استانبول همراهی کنن. رئیس نگهبانا به سمت یکی از سربازان حاکم دوید و دست اونو گرفت و گفت:
سرباز، سرباز، این مرد کیه که این همه آدم دور برش گرفتن ها؟
سرباز با تعجب به رئیس نگهبانا نگاه کرد و گفت:
شما که از آنکارا تا اینجا همراهش بودین اونو نشناختین؟
نه، اون فقط به ما چای داد، ما هم تشکر کردم.
این مرد به شما چای داد، شما هم با خیال راحت گرفتین؟
بله، ما اول فکر کردم قهوه چیه؟
قهوه چی؟ اون آقای مدرس وکیل ایران و مهمان امیر، مگه نمیبینید چقدر آدم به استقبالش اومدن؟
رئیس نگهبانا بقیه حرفای سرباز رو نمیشنید. با نگاه دنبال سید حسن مدرس میگشت که بین جمعیت گم شده بود. تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
ساعت 18:52 پنجشنبه هست، شب جمعه‌ای که شب رحمت و مغفرت هست. یاد میکنیم از امام عزیزمون، از شهدامون، از همه امواتمون، انشالله که همشون روحشون شاد باشه. اما در این لحظات شب جمعه بهترین زمان رو در اختیار داریم برای دعا کردن، برای عرض ارادت به ساعت مقدس خداوند و انشاءالله تا ساعتی دیگر زمزمه دعای کمیل که از رادیو معارف هم براتون پخش خواهد شد. اما در رأس همه دعاها، دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امید مستضعفان، جان جانان، امام مهربان، قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نخطی نخالی، نخطی نخالی، نخواب و خیالی، نخطی نخالی، نخواب و خیالی، من ای حس ما بهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزه، بیا تا صدا دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
انشاءالله که همه ما از منتظران واقعی حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و چشمان ما به جمال دلربای آقا روشن و منور بشه. دوستان عزیزم، برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون هست. این نرم افزار رو اگر روی گوشی تلفن همراهتون ندارید، میتونید از ایران صدا نقطه IR دریافت بکنید، به راحتی پخش رادیو رو داشته باشید، هر جا، به راحتی توی اتوبوس، توی مترو، تاکسی، همه جا، حتی بدون استفاده از هندزفری میتونید رادیو رو بشنوید و به راحتی هم به آرشیو زمانی و برنامه‌ای دسترسی داشته باشید. هر برنامه‌ای رو که دوست دارید تاریخش رو و ساعتش رو مشخص می‌کنید، اون برنامه رو به راحتی دریافت می‌فرمایید و امکانات دیگری هم داره، مثل مجموعه از ادعیه، سخنرانی‌ها و موارد دیگه که به نظرم خیلی مفید و ارزشمنده که ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون داشته باشید. اما 18:55 دقیقه رو خدمتتون اعلام می‌کنم و کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که 23:55 دقیقه براتون بازپخش خواهد شد. بعد از کلام امام اخبار جهان اسلام رو ساعت 19 خواهید شنید و بعد از اون برمیگردیم انشاءالله با ادامه مجموعه برنامه های این بخش در خدمتتون خواهیم بود. اینجا رادیو معارف و تقدیم برنامه کلام امام.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
در مسائل منطقه مهمترین چیزی که الان مورد صحبت است این طرحهایی است که به دست امریکا و صهیونیسم و بعض نوکرهای اونها ریخته شده است و این طرحهایی است که دولت‌های اسلامی میخوان، دولت‌های عرب میخوان این طرح را طرح بکنند و تحمیل بکنند بر همه. این طرح هیچ نقطه مثبت ندارد. اونایی که گمان کردن نقطه های مثبتی در این طرح هست یا توجه به مسائل ندارند یا طور دیگر است. نقطه مثبت در این طرح ها هیچ نیست. کشور ما، ملت ما که این همه شهدا داده است و این همه معلولینی که الان بسیاریشون در اینجا هستن و خداوند اونها را شفا بده تقدیم کرده است برای اسلام است و ما اسلام را منحصر به ایران نمیدونیم. اسلام همه جا اسلام است، مصر هم همین اسلام است و سودان هم همین اسلام است و عراق هم همین اسلام است و حجاز هم همین اسلام است و سوریه و سایر جاها. ما نمیتونیم حساب خودمون را از حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ما با این همه خسارتی که برمون وارد شده است و این همه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که پیدا کردیم، همه اینها برای اسلام بوده. ایران هم از باب اینکه کشور اسلامی است ما این زحمات رو براش کشیدیم. ما نمیتونیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمون جدا بدانیم. مقدرات سایر کشورها را از خودمون جدا بدانیم. همه جا اسلام است و همه مسلمین که ما هم جمله اونها هستیم موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود.